بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. صاحب کفایه در باب تقدم امارات بر اصول قائل به ورود شدن در مورد استصحاب، بیانشان این بود که ادله اعتبار اماره موضوع استصحاب که شک در بقا هست را بر می دارد، یعنی در ظرف وجود اماره شما در حقیقت اگر نقض یقین بشود، نقض یقین به شک نشده است، بلکه نقض یقین به حجت، یا به تعبیر صاحب کفایه نقض یقین به یقین تعبدی شده است. پس بنابراین اماره وقتی در حکم یقین محسوب شده است، در ظرف وجود اماره شما شاک نیستید از نظر شارعه. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه که در باب تقدیم اماره بر اصل در باب استصحاب قائل به حکومت شده بود، دو اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری دارن. اشکال اول گذشت و اون این بود که اگر بنا باشد به عنوان حکومت باشد، باید دلیل اعتبار اماره ناظر به دلیل محکوم که دلیل اعتبار استصحاب است باشد، و حال اون که چنین نظری وجود ندارد، پس بنابراین ما نمیتوانیم قائل به حکومت بشویم، چون ضابط حکومت در مورد دلیل اعتبار اماره در مقام مقایسه با دلیل استصحاب چنین چیزی وجود ندارد که دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد، ولی در مان حنفی چنین ضابطی جاری نیست. ولو اینکه تنافی ثبوتی وجود دارد، ولی مجرد تنافی بین مدلول اماره و مدلول استصحاب فائده ای ندارد، باید در مقام اثبات دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد، و چنین چیزی موجود نیست. اگر ضابط موجود نیست، ما تقدیم اماره بر استصحاب را از باب حکومت نمیتوانیم بشویم. این یک مطلب بود که گذشت. حالا در این بین مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان شده، قدری طولانی شد. اشکال دومی که صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن این است که میفرمایند هازا یعنی اشاره، یعنی خزا، این مربوط به قبل، یعنی اشکال اول، مع لزوم اعتباری معها فی صورت الموافقه. خلاصه این اشکال این است که اگر بنا باشد که دلیل اماره را بناءً علی الحکومه ناظر به القاء احتمال خلاف بدانیم، یعنی همون ضابط را به قول معروف با اینکه وجود ندارد، ولی تسلیم بشویم و قبول کنیم که نه، این ضابط باب حکومت موجود است. خب ضابط در باب حکومت این بود که دلیل اعتبار اماره ناظر باشد به دلیل محکوم که عبارت است از چی؟ استصحاب. خب نظر به اینجا داشتن به چه معناست؟ به معنای این است که شما اگر یقین در بقا وجودن یا یقین به بقا یا یقین به عدم بقا دارید، خب اینجا شکی ندارید وجدانن تا بخواید به استصحاب عمل کنید، اینجا وجدانن موضوع مرتفع است. و اخری این است که شک هستید، ولی دلیل اعتبار اماره میگوید احتمال خلافی که در باب اماره وجود دارد را الغا کن. اگر احتمال خلاف را الغا کن، معناش این است که یعنی بگو من الان یقین دارم به معدای اماره. خب لازمش این است که در جایی که اماره دو صورت داشت دیگه، یا موافق بود با به هر حال مضمون استصحاب یا مخالف بود. لذا می گفتیم اماره مخالف با اصل یا موافق با اصل. در اون جایی که معدای اماره با نتیجه جریان اصل یک چیز باشد، خب در این مورد شما چه کار باید بکنید؟ آیا بگید که ما به اماره عمل میکنیم یا به این که به استصحاب عمل میکنیم؟ خب این چه حرفیست؟ مثلا حالا مثالی بزنیم واضح میشه. مثلا فرض کنین یقین به نجاست داشته است، اماره هم قائم شده است بر نجاست. خب هم اصل میگوید به اصطلاح که استصحاب باشد، این استصحاب بقای نجاست بکنیم. اصل مقتضاش این است که بگیم این ثوب مثلا متنجس است. الان فرض این است که اماره هم قائم شده است بر نجاست او، مثل این که بینه قائم بشود بر نجاست این ثوب. اینجا معدای اماره با معدای به اصطلاح اصل یک چیز می شود. خب پس بنابراین باید بگیم حکومت اینجا الان چون موافقند در نتیجه، لذا بحث حکومت چه معنایی دارد، چه ثمره‌ای دارد؟ حاکم بودن معنا ندارد. برای خاطر اینکه در اینجا ما به اصل عمل کنیم، قائل به تنجس اون ثوب باید بشویم، به اماره هم عمل بکنیم، باید بگیم این ثوب متنجس است. فقط مسئله تقدم اختصاص پیدا میکند به جاهایی که نتیجه اماره و معدای اماره مخالف با معدای در حقیقت جریان اصل بشود، نتیجه جریان اصل بشود. مثل این که مثلا در همین مثال اماره قائم شود بر طهارت ثوب، با اینکه شما یقینی به نجاست داشتید. اینجا فایده دارد و بگید که شما دلیل اماره موجب تقدم اماره بر اصل میشد، ولی اونجایی که موافق باشد بنابر بیان شما در ظرف موافقت نمیتوانیم قائل به تقدم بشویم، چون چه مقدم بشود چه نشود نتیجهش یک چیز است در مقام عمل. و فرضم این است که در ظرف شک ما میخواییم رفع تحیر مکلف به لحاظ عمل بشود و در مقام عمل بشود. پس عملا چه اماره مقدم بشود چه نشود، در فرض موافقت شما قائل به بقای تنجس میشوید. در فرض مخالفت است که ثمره دارد تقدم اماره بر اصل. اگر به مقتضای اماره حسب الفرض بینه قائم بر طهارت شد، شما به اماره ما عمل بکنید، باید بگید این ثوب متطهر است. به استصحاب رجوع کنید، باید قائل به بقای تنجس بشوید. پس ها حکومتی که شما ادعا کردین فقط در ظرف مخالفت معدای اماره و به استراب اماره بر اصل است، اما در ظرف موافقت این حکومت معنا ندارد، ثمره ای ندارد. یعنی این خلاصه اشکال دوم است. و شما شیخ هم هرگز این حرف را قبول ندارید که بگید تقدم اماره بر اصل اختصاص داشته باشد به صورتی که مضمون نتیجه اماره مخالف باشد با اون نتیجه‌ای که از اصل استصحاب ما میگیریم. این معنا را که اختصاص داشته باشد حاکمیت اماره بر استصحاب، به خصوص اونجایی که مخالف باشد معدای اماره با اصل، به خصوص اینجا اختصاص داشته باشد این تقدم، این حرف را نه شیخ قبول دارد نه من تبعش. قائلان به حکومت میگن اماره حاکم بر استصحاب است، چه موافق باشد با او چه مخالف باشد. چون خلاصه کلام حالا چرا اینجوری می شود؟ چون معنای حکومت بنابر این که ما تقدیم اماره را از این باب بدانیم این است که القاء کنید احتمال خلاف را. خب در ظرف که موافق باشد اماره با اصل، احتمال خلافی در اونجا نیست که شما بخواید احتمال خلاف را القاء کنید، چون به هر کدوم از این دو رجوع بکنید یک نتیجه میدهد. این اشکال صاحب کفایه، البته همون جوری که مرحوم محقق اصفهانی اشکال اول ایشان را رد کردن، این اشکال دوم را هم ایشان مردود می دانن. خوب التفات بفرمایید که دفع این اشکال از نظر مرحوم عاشق چگونه است. ایشان می فرماین در بحث تعادل و ترجیح ما مفصل بیان کرده ایم که معنای تقریب حکومت از باب الغاء احتمال خلاف چه نتیجه‌ای دارد، در اونجا این بحث را مشروحاً و مبسوطاً بیان کردیم. ولیکن این که حکومت از باب الغاء احتمال خلاف باشد مبنی بر این است که مراد از مثلا صدق العادل در بحث حجیت خبر عادل تصدیق جنانی و قلبی عنوانن باشد روی این مبنا. خب اگر تصدیق عنوانی شد، مرجعش این است که شما باید اعتقاد پیدا بکنید به صدق خبر، شما اعتقاد کنید به صدق خبر. در مقابل این اعتقاد چیست؟ در مقابل او احتمال است مطلقا، هرچی احتمال، حالا هر چیزی که موجب احتمال هست او رو کنار بینداز، احتمال رو مختص به احتمال مخالف قرار نمیدیم، بلکه احتمال اعم از این که احتمال موافق باشد یا احتمال مخالف، احتمال را کنار بگذار و با معدای خبر به نحوی که با علم رفتار میکنی رفتار کنید. پس بنابراین مبنای الغاء احتمال خلاف که در باب حکومت یک مبنا این است، احتمال خلاف مطلق اعم از این که اون احتمال موافق باشد با معدا یا مخالف باشد با معدا. اگر احتمال خصوص احتمال مخالف با معدای اماره را ما الغاء کنیم، این باشد اشکال شما وارد است. ولی ما مطلق احتمال وافق معدای اماره عملم یوافق، هر دو رو میگیم الغاء کنید. خب اینجا اگر اماره را ما مقدم داشتیم، چه در صورت موافقت و چه در صورت مخالفت، مرجع ما اماره است نه استصحاب. پس استصحابی هم که نتیجهش مطابق باشد با معدای اماره، او هم از حیز اعتبار ساقط است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما به احتمال نباید اعتنا کنیم، احتمال خواه موافق باشد خواه مخالف. پس بنابراین چرا؟ چون بنابراین مبنا مکلف باید با اماره معامله کند، همون جور که عرض کردم، به نحوه معامله ای که با یقین می کند. یعنی شارع میگوید بعد از قیام اماره بر شیعی ما تو را متیقن نسبت به اون شیء می دانیم، نه شاک و محتمل. شما متیقنی، حالا میخواد موافق باشد احتمال یا مخالف باشد. در ظرف مخالفت هم مقدم است که ما این، در ظرف موافقت هم مقدم است که ما این که در ظرف مخالفت مقدم است. فعلاهازا تقدیم اماره بر اصل علا کل تقدیرن می شود، نه اختصاص به صورت مخالفت اصل با معدای اماره باشد. پس این اشکال صاحب کفایه از نظر مرحوم عاشق اشکالی است که بنابر یک مبنا درست است و اون مبنای اختصاص احتمال به خصوص احتمال مخالف، ولی بعد از آنی که دلیل دال بر اعتبار اماره میگوید احتمال را کنار بگذار نه احتمال مخالف را. چون گاهی در السنه است که شما الغ احتمال الخلاف، یه وقت در لسان دلیل این چنین است که یعنی نتیجهش این میشود، دلیل اعتبار میگوید احتمال خلاف را کنار بذار. یه وقت است که میگیم نه، دلیل میگوید احتمال را کنار بگذار، یعنی شما به منزله متیقنی. وقتی دلیل اعتبار اماره دلالت دارد بر اینکه شما احتمال را کنار بگذار و ما شما را به عنوان متیقن میبینیم، معناش این است که احتمال اهم است از اینکه احتمال مخالف باشد یا موافق. پس بنابراین این اشکال اساساً بر شیخ انصار رضوان الله علیه وارد نیست، چون قویاً این چنین است که شیخ انصاری بعد از قیام اماره بر دلیل بر اعتبار اماره ای اون اماره را به منزله علم میداند، همون جور که در ظرف علم شخص وجداناً احتمال خلاف نمیدهد، در مورد قیام اماره با اینکه احتمال هست ولی الغاء باید بکند احتمال را، چه احتمال خلاف باشد چه احتمال وفاق باشد، هر دو باید کنار، احتمال باید برد کنار، احتمال علل اطلاق. تا اینجا بحث تقدم امارات بر استصحاب روشن شد که اگر در جایی امارهی وجود داشته باشد نوبت به استصحاب نمی رسد اما للورود که صاحب کفایه میگوید او للحکومه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شده است. محقق اصفهانی در بعضی از فروض قائل به حکومت شدند و در بعضی از مبانی مبناءً مطلب را بررسی کردند، بنابر بعضی از مبانی که اکثر مبانی بود بالورود دانستند، ولی مطلقا نه با شیخ موافقن نه با صاحب کفایه، بلکه ممشای دیگری دارن و اون تفصیل به صور اربعه بود که ذکر شد. و اما در مقام تعارض بین استصحاب و اصل عملی دیگر، اگر در جایی مجرای هم استصحاب بود و هم اصل عملی دیگری بود، در اینجا چه باید کرد؟ تعبیر صاحب کفایه این است که در مقام تعارض استصحاب مع غیره من الاصول فالنسبت بینه و بینها، این عبارت میخوانیم. حالا شما تمام عبارت را اگر دارین از اول این قسمت دارید کفایه یا نه؟ از اول این قسمتی بیارید تا اینجا میرسد که فالنسبت بینه و بینها هیه به عینها. ایشان همون جوری که تقدم امارات را بر اصول بر استصحاب بالورود میداند، میفرماید در جایی که تعارض بین استصحاب با غیر استصحاب از اصول عملی واقع شد، که اینجا البته باید عرض می‌کنم که تفصیل باید ما بدیم، میفرماید نسبت بین استصحاب و بین ما ادای استصحاب از اصول دیگر، نسبت همون نسبتی است که بین اماره و استصحاب بود، یعنی نسبت ورود هست و تقدم استصحاب را بالورود بر اون اصول عملیه دیگر میداند. ما باید این نسبت را تارتن تعارض بین استصحاب و اصول دیگر که اصول نقلیه باشد که اساس روایی دارد را باید حساب کنیم، و اخرى تعارض بین استصحاب و اصول دیگر که اصول عقلیه باشد بررسی کنیم. فیضاً گفته می شود الاستصحاب المعارض، اما معارضون با اصول نقلیه او معارضون با اصول عقلیه، باید اینا جدا جدا بحث بشود. فعلا کلام ما در تعارض بین استصحاب و اصول نقلیه هست، چه حکمی دارد؟ خب توضیح فرمایش صاحب کفایه این است که ما توضیح بدیم فرمایش ایشان را. ایشان در تعلیقی که بر رسائل دارند این چنین فرمودن صاحب کفایه که موضوع اصول نقلیه مشکوک من جمیع الجهات است، یعنی در ظرف شک، ولی شک من جمیع الجهات، شک علی الاطلاق، هر جا شک علی نحو الاطلاق و من جمیع الجهات وجود داشت در اینجا اصل عملی جاری است. غایت این شک کی هست؟ یعنی اون اصل عملی که در ظرف شک جاری می شود مغیا هستند به غایتی و غایتشان علم است، ولی علم نه علم اصطلاحی خاص، این تعبیر بنده است عرض بکنم، علم ولو این که به وجه و عنوان هم علم باشد اون هم غایت است. پس در غایت تصرف شده است، یعنی علم درش تصرف شده است، اختصاص به علم خاص اصطلاحی ندادن. می فرماین علم ولو این که به علم به وجه یا علم به عنوان باشد، ایزن این به اصطلاح غایت محقق شده است. پس لازم نیست که علم به معنای اعتقاد جازمی که به اصطلاح منجزیت و موصلیت و طریقیتش ذاتی هست او حاصل بشود. نه، اگر چیزی به وجه و عنوان هم علم حساب شد و شارع او را فرض کرد و تنزیل فرمود به منزله علم، اگر این چنین باشد، این هم باز غایت می شود برای اون اصل عملی غیر استصحاب. حالا مثلا اصل براءت موضوعش چیست؟ موضوع اصل براءت این است که شک داشته باشید. تا زمانی که شک دارید اصل براءت جاری است. پس اگر شک که در حکمی یا موضوع زو حکمی پیدا شد و شک در اصل تکلیف بود، براءت جاری میکنید. و مراد ما فعلا براءت نقلیه است، رفع ما لا یعلمون. خب در باب استصحاب حکم از ناحیه استصحاب در صورتی باقی است که معلوم باشد حکم شی، در ظرف شک که در بقای اون حکم ما استصحاب بقای حکم میکنیم. موضوع اینم شک است، ولیکن تحت چه عنوانی حکم به بقا میشود؟ تحت عنوان این که نقض یقین نباید به شک بشود. پس این مشکوک من جمیع الجهاد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این مشکوک است بقاءً، ولی حدوثاً مشکوک نیست، حدوثاً متیقن است. در باب براءت از اساس مشکوک است، پس لذا شک علی الاطلاق هست. اما اینجا شک علی الاطلاق نیست، فقط در ظرف بقا شک داریم، ولی در ظرف حدوث نسبت به او ما شک نداشتیم. پس در حدوث، در ظرف حدوث ما معلوم است برای ما. پس چیزی که معلوم باشد سابقاً، ولو به وجهین معلوم باشد سابقاً، این شی برای شما معلوم است بقاءً، اما در حدوثش معلوم بود وجدانن، اما بقاءً معلوم است عنوانن به وجهین. خب پس بنابراین اگر این علم وجود پیدا کرد، قهرن موضوع براءت شرعیه در اینجا که عبارت بود از شک که به نحو الاطلاق، چنین چیزی وجود ندارد، چون نسبت به حدوث معلوم است وجدانن و در ظرف بقا به برکت دلیل اعتبار استصحاب معلوم شد اعتبارن، یا بگید وجهن و عنوانن. فلذا موضوع براءت شرعیه را بر می دارد دلیل اعتبار استصحاب. اگر موضوع را برداشت، قهرن دیگه نوبت به جریان براءت شرعیه در اینجا نمی رسد. این معنا در همه موارد هست. شما الان در ظرف بقا اگر شک در بقای حکم باشد، نمی تانید بگید آقا ما نسبت به این حکم شک داریم و شک ما در تکلیف است، فاذن بنابراین براءت شرعیه میگوید من جاری هستم و شما اینجا به اصطلاح اون حکم را کان لم یکن فرض کنید. اگر وجوبی است الزامی به اتیان ندارید، اگر حکم شک در بقاء تحریم دارید بگید الزام به اصطلاح ترک ندارید. این حرف نمیتونیم بزنیم. میگیم بله، براءت موضوع او شک است، اما شک علی الاطلاق من جمیع الجهات. این شیئی که الان شما ذکر کردین در این مثال، این مشکوک علی الاطلاق نیست، بلکه مشکوک من جهت البقاء هست فقط، نه اینکه حدوثاً مشکوک باشد. پس بنابراین چون علم به حدوث داشتید، دلیل اعتبار استصحاب میگه شما الان علم دارید بقاءً، یعنی شما به منزله عالمید، نه اینکه وجدانن علم داشته باشید. ما در علم توسعه دادیم، میگیم اینم علم عنوانی است. دلیل اعتبار میگه اینم برای شما علم است، اما علم عنوانی، علم به وجهن، وجهن یعنی و عنوانن، نه علم وجدانی. وجه و عنوان در اینجا در مقابل وجدان هست. حدوثاً علم بود وجدانن، بقاءن علم هست، اما وجهن و عنوانن، اگر وجهن و عنوانن علم هست دیگه شک وجود ندارد. پس شک که موضوع اصل استصحاب هست، موضوع سایر اصول عملیه هست، برداشته شده است. پس استصحاب مقدم است بر اون اصول عملیه نقلیه، اما بالورود، یعنی دلیل اعتبار استصحاب نتیجهش این است از نظر صاحب کفایه ها، دلیل اعتبار استصحاب این آیه مستصحب را عالم میبیند به لحاظ وجه و عنوان، یعنی عنوانن او را عنوان عالم بهش میدهد. اگر این عالم است پس بنابراین شاک که در حکم نیست تا بخواد براءت شرعیه جاری بشود در ما ننفی. پس وجه تقدم اصل استصحاب بر اصول نقلیه دیگر عبارت است از چی آقا؟ ورود، یعنی موضوع اونها که شک است را بر می دارد. بعد از آنی که در ظرف بقا این استصحاب کننده به منزله عالم در قرار گرفته است، نه اینکه وجدانن عالم باشد، عنوان عالم را دارد. پس عنوانن و وجهن عالم است. اگر عالم شو شکی ندارد که شما بخواید براءت شرعیه و رفع مال، بله رفع مالا یعلمون، نه اون کسی که یعلم، یعلم اگر شد، عالم اگر شد دیگه لا یعلم نیست. این حاصل بیان صاحب کفایه است در در وجه تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه نقلیه. تا اینجا اینو داشته باشین ببینیم حالا این کلام را میشود قبول کرد یا خیر. تکمیلش فردا. و صلی الله علی محمد و آله.